نویسیم اونا طوری تنظیم کنیم که بر مبنای مالیات بچرخه. خب حالا این میخواییم بر مبنای مالیات بچرخه، یه موقع مثلا من یادمه تو همین ساختمان رسانه تو سالن اجتماعات در مثلا سال 90 بود، همه کارشناس ها صاحب نظرها دعوت کردن، گفتن امسال اصلاحات مالیاتی انجام میگیره، سال بعد اصلاحات بانکی انجام میگیره. یادمه مثلا رئیس جمهور اومد، آقای احمدی راد صحبت کرد، وزیر صحبت کرد، گفت امسال تمامه مالیات رو پویا میکنیم.
یعنی قبل از شروع مالیات ارزش افزوده رو میفهمید؟
بله بله،
چون از اون مقطع فکر میکنم منظورشون.
بله خب اون بحث های انقلاب، خب بازم همون رشد نسبت درآمدهای مالیاتی به طور ناخالص داخلی خیلی تغییر آنچنانی نکرده، الان که بدتر شده. پس نتیجه اینه که من به اون برنامه‌هایی که میگم یک بار ما بخوایم یک آهنگ و شیب تندی رو به راه بندازیم راه نمیفته. چرا؟ حالا چرا اینکه من میگم انقلاب مالیاتی در یه زمانی که مثلا مورد نظر ما هست انجام نمیگیره؟ هر تغییر مالیاتی سه تا عنصر داره، یعنی یه مثلثی که سه تا ضدش باید کارآمد بشن که تغییر انجام بشه. اولیش قوانینه. ببین قوانین و مقررات کشور ما تو بخش مالیات، حالا دکتر جعفریان میدونه که همین قانون ارزش افزوده از 5 سال پیش میخواد تغییر کنه، میگه این تغییر کنه، حالا تو کمیسیون حالا نشد، برای آیین‌نامه آماده نشد، زمان میبره. اگه قراره که یه تغییر ساختاری بشه، خب خیلی از این قوانین جاری ما این آمادگی ندارن، این ظرفیت‌های قانونی نیست. یک طرف دیگه، یعنی یک ذلی که باید کارآمد باشه،
بله،
مجریان وصول مالیات هستن. این مجریان یعنی دستگاهی که مرتبط با مالیات هست باید زیرساخت داشته باشه، بانک اطلاعاتی داشته باشه، شفافیت داشته باشه. خیلی از این مثلا بحث‌های ترجمه مالیاتی که یه طرح قدیمی هست، تقریبا نصفش اجرا شده، نصفش داره حذف میشه، یه مقدارش ترکیبی شده به قول معروف.
یعنی شما بیشتر آقای دکتر منظورتون بر اینه که اتفاقاتی که داره میفته یه اتفاقاتیه که هی داره تکرار هم میشه، ولی عملا ما نمیرسیم به اون اتفاقی که
میفته. اون سومش هم میگم.
بفرمایید.
بخش سومش خود معدیان هستن که ببینید ما از مردم الان میخوایم پول بگیریم، درآمدشون به مالیاتشون بدن. اون هم باید این ظرفیت‌ها رو داشته باشن، زیرساخت‌ها رو داشته باشن. مثلا همین امسال که ما بحث این 169 مکرر هست که افرادی که مشمول میشن بیان معاملات فصلشون رو ثبت کنن، این دانش رو داشته باشن و این تجربه هم طی شده باشه. حالا این سه موضوع اگه با هم هماهنگ شد، هر تغییری که حالا منظور ما تغییر کلان و باشی به تند و رشد بالاست، از درون یه وزارتخانه خارج نمیشه. شما همین بحث‌های پزشکی هم که در نظر بگیرید، وقتی میخوان در کلان کشور یه واکسن انجام بدن، میگن کل کشور درگیر میشه. مثلا انتخابات درسته یه وزارتخونه مجریه، ولی همه دولت میاد کمک میکنه انتخابات تموم بشه. تو اون برنامه‌های ضرب العجلی و به اصطلاح فوریتی و اورژانسی، اگه ما به اینجا برسیم که واقعا راه نفت دیگه کنار، سفره مردم خالی، بله، باید با مالیات تامین بشه، همه دستگاه باید کمک کنن. حالا این کمک بیشتر کمک فکری و ساختاریه، بخشش تو برنامه ها دیده شده. مثلا همین بحث ارتباط با تراکنش های بانکی یه موفقیت خوبی بوده برای وصول مالیات، قبلا همکاری نبوده. الان اطلاعات افراد، تراکنش هاشون، اون درصدی که مشخص شده معلوم میشه. این منجر به این میشه که یه مقدار شفافیت ایجاد بشه و یه 300,000 نفر این امسال به جمع کسانی که باید مالیات بدن اضافه شده. حالا شاید این بعضیش تکراری باشه قبلا، ولی به هر حال یه تغییر خاصی رو بحث مالیات بوده.
خب آقای دکتر ببخشید، یعنی شما منظورتون اینه که ما برای اینکه بخوایم اینا رو اجرایی بکنیم نیاز به همراهی همه دستگاه‌ها داریم؟
بله.
یعنی اینجا فقط سازمان امور مالیاتی نمیتونه کاری بکنه.
بله بله.
همراهی همه دستگاه‌ها رو می‌خواد. بله. و نکته دیگه هم که مهمه، چون ما این تجربه رو هم داریم توی کشور دیگه، یه دفعه میایم یک قانونی رو در واقع می‌ذاریم در رابطه با یه موضوعی، بعد مواجه می‌شیم با اینکه این موضوع رو از جهات دیگه هنوز انجام ندادیم، عملاً این قانون 30% اجرا میشه و 70% معطل آیین‌نامه‌هایی که باید مثلا اتفاق بیفته. این خب نکته خیلی مهم و درستی است. اگر اجازه بفرمایید من برای شنوندگانی که الان به برنامه ما پیوستن بگم که برنامه حجره رو میشنوید و ما داریم در رابطه با موضوع برنامه‌مون امروز به اقتصاد ایران به انقلاب مالیاتی نیاز دارد می‌پردازیم با حضور کارشناسانی که در برنامه هستند. آقای دکتر جعفریان، یه اتفاقی که توی بحث مالیاتی داریم و انقلاب ازش صحبت میکنیم این هستش که ما پایه‌های مالیاتیمون هنوز محدوده. اتفاقی که میفته این هستش که شاید به خاطر اینی که اون شفافیت رو هنوز نداریم نتونستیم پایه‌های دیگه مالیاتی مثل پالیات در واقع اون پایه‌های مثل مالیات بر جمع درآمد یا آیدی سرمایه یا مسائل دیگه رو حتی فعال بکنیم. توی این زمینه چه کارهایی رو میتونستیم انجام بدیم که انجام ندادیم؟
مسئله خیلی خوبی گفته شده. این فرمایش سوال شما هم سوالی بسیار مهمیه. من عدد گذاشتم جلوی که مطرح کنیم که ببینیم چرا اصلا اتفاق نیفته. همونطور شما فرمودیم ما هر وقت نفت داشتیم اصلا سراغ مالیات نرفتیم. من فکر می‌کنم اگه فردا آیا شاید دوستان من عزیزان من هم با هم با من همراه باشه هم عقیده باشن که اگه نفت دوباره فروش رفت دوباره اصلا مالیات رو فراموش بکنیم یا بخش دیگه صادرات که بتونه به من کمک کنه در اقتصاد من فراموش بکنیم و مسائل دیگه. ما باید اینو دقیقاً به دقت نگاه کنیم و درست بهش
ببخشید. یه پیش نیاز این موضوع پیش نیاز این موضوع دقیقاً همینه که ما به این فکر کنیم که نفت رو اگر هم که داریم و داریم میفروشیم اصلاً درآمدش بره تو همون صندوق ذخیره و اصلاً ما استفاده از این موضوع نکنیم.
دقیقاً ببینید من میخوام به اینجا برسم. ببینید شما مستظر هستید که الان بزنید با دولت چرا نمیاد شفاف به مردم گزارش بده که من در روز 370,000 بشکه دارم صادر میکنم، ما در مقابل 9.5 میلیارد دلار بدهی بانکی دارم در دنیا و 1.5 میلیارد تا 2 میلیارد سررسید سالانه میشه و من باید از فروش نفت اون بدهی خارجی ما بدم و بعد بتونم من اون وقت تیب جی دی پی منو تعیین کنم چقدره. ببینین آیه از دوستفردی مسئولی جان، ما 1380 قانون مالیات افزوده اجرایی شد.
بله.
شما برین 1384 نگاه کنین این منحنی تو رمان 8% که آقای دکتر فرمودن است. 8% به جی تی پی تون دارید میگیرید. امروز هم 8%. مالیات از 765 هزار میلیارد تومان داره کمک میکنه به اقتصاد دولت. وصول داریم میکنیم. چرا این منحنی تغییر نکرده به 10%؟ چرا افزایش پیدا کرده؟ من فکر کنم در اون زیر مجموعه زیر تیه مهمه. اون جیه هم شفافیه هم جیه. آقای دکتر فرمودن که ما میتوانیم کار کنیم. آقای دکتر شما در اقتصاد کشور زیر زمینی کار میکنه به وقتی که بیش از چند این اسکله هست که قاچاق داره وارد کشور میکنه، من نمیتوانم همونطور شما فرمودین به تنهایی بیام سازمان مالیاتی بیاد بگویم تو شفاف سازی کن الا ولت هم بشه. شما مستعد یه سازمان مالیاتی، ارکان هر نظام مالیاتی چیه؟ تولید ناخالص داخلی شه، قوانین و مقررات شه، سازمان وصول کننده شه، بعض فرنگسازی شه، اولویت کوتاه مدت بلند مدت شه. حالا اگه ما اینو بگیریم و بعد بگیم آقا تصویر سازی کردیم برای مردم، این مالیات که بگیم چه کردیم؟ دوم اگه ما اسم بخوام برای نام ببرم میگم آقا مدرن سازی سیستم مالیاتی آیا انجام شده؟ مدرن سازی سیستم مالیاتی همونجا دکتر بودیتی کش امروز در 169 اجرا میکند و باید به درستی هم اجرا بشود. منطق قانون 31.4194 که قرار از سال 1.95 داره اجرایی میشه برمیگردیم عقب، یک کل مقاومت هایی رو ایجاد میکنه. چرا اونا هم اعتقاد دارن میگن آه ما در اجرا ماده 156 یه زانه هم دادیم، شما یه سال بعد قرار بود آقا دکتر مصطفی حسینی به من اعلام بکنیم مگه قراره که ماده 161 چرا به من اعلام نگه در سال 93 من که ازانامم بهت دادم، حالا میگه در سال 97 98 من دارین به سال 92 از من میگی اسناد مدارک بیار به من بگی چجوری تراکنش کجت بود. پس بنابراین بعدم میام تو توسعه پایدار. توسعه پایدار مستظر هستید ساماندهی مافیات هست به نظر من و بعد بیام توسعه پایدار مالیاتی که ارزش فرمودین. من امروز با 5 تا پایه حداقل شما باید پایدار مالیاتی جدید رو تعریف کنید در سازمان مالیاتیتون، مثل ساماندهی مافیات مالیاتی، تفکیک حسابهای بانکی شخصی و حساب‌هایی که در فعال اقتصادی کار میکنه، بعد مالیات بر مشتریان پرمصرف. اینو مالیات شما باید بدن، نباید مدت بذاریم همینجور از اینجا قضیه به کناری رد بشه. یا پلکانی کردن حتی مالی بر حقوق که امسال الحمدلله یه بخشش پلکانی کردن و من اعتقاد دارم این پلکانی باید به درستی اجرا بشه. مالیات بر سود برخی از سپرده بانکی. آقای مسعودی با 242 هزار میلیارد تومان مصطفی حسینی ما سود بانکی در سال میدیم و بالغ به 1000 خوردی میلیارد تومان پول در بانک ها فریز شده و سود پول میگیرن و بعد در کشورهای دیگه زندگی میکنن یا در داخل کشور زندگی میکنن. و این در اقتصاد ما گرفتار کرده، اقتصاد هیچ حرکتی نمیکنه. این اگه به درستی ما برنامه‌ریزی بکنیم، این پول باید بیاین به جهت تولید سوق بدیم، به جهت تولید و بازار سرمایه که بتونیم بازار سرمایه به حرکت در بیاره. چرا در بانک‌ها اینقدر فریز میشه؟ من تو کمیسیون اقتصادی دولت چند وقت پیش با دکتر همتی عرض کردم، آقای دکتر همتی تو آیا می توانید امروز قانونی تدوین کنیم بالای 242 هزار میلیارد تومان بیاید مالیات از مطالبه کنیم؟ گفتن نمیتونه.
آقای دکتر یه نکته اینجا هست. من بگم.
دو صورت. یکی دیگه هم هست. حتما باید بر سود سپرده مال بانکی روش ترتیباتی داده بشه.
خب من اینجا سوال دارم از شما.
من بگم بعد شما سوالتون بپرسید. مالیات بر آیدی سرمایه است. البته الان ما 4 مادهش تصویب کردیم سی جی تی رو. ببین مالیات بر آیدی سرمایه که سی جی تی ما 4 ماده تصویب کردیم، اینم پیشنهاد شده داریم بررسی می‌کنیم در اون کمیته ان شاءالله برید. قرار دیروز هم در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس بود، طرح نمایندگان مجلس که حالا بهش نرسیدیم.
من یه پیشنهاد میدم، اجازه بدید ما همون این موردا رو اگه یکی یکی بررسی بکنیم، حداقل چون نفع می‌کنم فقط اینو بگم چون روش صحبت داریم، چون صحبت ها میمونه. الان رو اون بحث مالیات بر در واقع اون سپرده ها بخوایم صحبت کنیم، ما وقتی زیرساخت این موضوع رو هنوز تو اقتصاد کشور نداریم که اون سرمایه رو هدایت بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ پول از اونجا بیرون میاد و میره بعدن فردا یک جای دیگه اقتصاد در
دولت خودشون
به مشکل میخوره.
من با فرمایش دقیقاً یک از اعتراضات من همین بود که دولت اگر نتواند برنامه‌ریزی بکنه و نتواند ساماندهی بخش اقتصاد بکنه، یک لایه آورده بودم من خدمتتون بگم به نام مالیات بر فعالیت اقتصادی. من شایعه و مخالفت که در کمیسیون اقتصادی دولت و خوشبختانه همین علو کردن دیگه. بعد گفتم آقا مثال زدم بهش، اگه بنده برم مثلا مراغه کشمش بخرم صادر کنم، آیا ممیز پسوردا نمیگوید این پول زیاد درآوردی به اقتصادی بوده است؟ خوشبختانه آقای وزیر کار و رفاه اجتماعی هم آقای دو شریعت هم تایید کردن و بعد دکتر دشپسند هم پس میدن و اینو گذاشتیم کنار. آقا مالیات به فعالیت اقتصاد کجاست؟ تعریف کنید.
نه بعد فردا تشخیص این موضوع خودش
با ممید با
کنید
چقدر گرفتار میشیم. خوشبختانه رفت کنار. حالا اومد ببینید، من با شما موافقم 100%. دولت باید ساماندهی کنه. ببینید در فرانسه چرا این اقتصادش به حرکت به درست در میاد؟ میگه 30% باید بره تو خدمات باید بره. اگه 30% باید بره تو تولید باید بره. اگه 30% باید بره تو فلان جا باید بره. ما چیکار کردیم؟ ما هدفمند کردن یارانه یاد مستظر هستید. قرار شد کاملا انرژی گرون کنیم. بعد 30% این پولی که گیری دولت میاد بیاد به تو بخش تولید کمک کنه. مگه کرد؟ مگه 5% دادن آقای من مسعودی عزیز؟ ندادن. بنابراین من با شما 100% موافقم، باید حتما برنامه‌ریزی کنیم تا این پولا به درستی تقسیم بشه. والا یه جا دیگه میزنه بیرون. حتما با شما موافقم.
پایه‌ها رو نگه دارین.
یه پایه دیگه دارم، من دو تا پایه دارم. اینم هست. ببین
فقط تیترشو بگین چون می‌خوام
تیتر مثلا مالیات بر خانه خالی داریم. الان مالیات بر خانه خالی مالیات به قانونش داریم.
اجرا نمیشه.
قانونش آقای وزیر مسکن شهرسازی بارها بارها بهشون گفته شده. در تفسیر رفت ماده 169. چرا عمل نمیشه؟
مورد بعدی چیه؟
مورد بعدی اینکه مافیات ما هست تا این ماده بند 11 ماده 53 است. خونه‌ای که میگه تا 3 واحد خونه در اساس الگو ساخته بشه یا 150 متر که دلاری اجاره میده در تهران، گفتیم در کل کشور معاف از مالیاته. این غلطه، این درست نیست. به کی باید بگوییم که نباید همچین مافیاتایی داده بشه؟ من با این گونه مافیات ها مخالفم.
و پایه بعدی هم
و پایه بعدی مالیات بر مجموع درآمده حتما با جمع درآمد اینا باید پایه‌اش ساخته بشه، دکتر نوشته بشه به قول دکتر حسین مصطفی حسینی و بیاد ما اینو به مردم بدیم. من تا حتما باید پاسخگویی به شفاعت بشود،
شفاف سازی بشه، در
شفاف سازی بشه، هر جای شاه باید حتما فعالیت
بکنه. ببینید من در خصوص سپرده‌هایی که گفتن، اصولا تو تعادل اقتصادی وقتی اقتصاد میخواد توی مدل 4 بخشی در تعادل باشه، بخش سپرده ها باید با بخش سرمایه گذاری همخوانی داشته باشه. این وسط یه شهروند عادی نمیتونه خودش تصمیم گیره، حالا یه ذخیره ای داره خودش سرمایه گذاری هم بکنه، چون توانش نداره، دانش نداره، کارآفرین نیست، باید کارآفرین شناسایی بشه. اینجا در دل برنامه های دولت و در دل ساختار تورم و رشد اقتصادی این سپرده ها تبدیل میشه به سرمایه گذاری. این منطقشه. اگه ما مثلا انتظار داشته باشیم که دولت بیا روی این سپرده ها مالیات قرار بده،
بله،
وقتی که مالیات وضع شد روی سپرده ها، بخشی از این سپرده ها رو فرض کنیم از بانک خارج شد، خب حالا وقتی برنامه‌ریزی نباشه، اینا فقط میان تسویه بازارها رو به هم میزنن، یعنی بازارها رو متلاشی میکنن و هم میریزن. ولی ما باید این توقع رو داشته باشیم که این سپرده اگر هست، اگه ما الان جاذبه سپرده گذاری داریم در کشورمون، خیلی ها پولشون رو اینجا میذارن خودشون میرن خارج که این سپرده سوداوره براشون. واقعا دولت بیا از این سپرده ها در مسیر کارآمد تولید استفاده کنه، در مسیر کشاورزی استفاده کنه.
البته اون قشرم با این تغییر ارز و اینا و ارزش پول ملی عملا در واقع متوجه شدن که اون کارم شاید کار درستی نباشه.
بله، حالا بحث اینه که ما الان متاسفانه بعد برای سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاری کلان فعالیت کنیم. یعنی الان یه ابزار خوبیه دست دولت، همین الان که این سپرده ها هست، از این رانت سپرده برسیم به تولید
که بتونیم در واقع بسترسازیش اونجا درست انجام بدیم.
ده هیچ کس مخالف این نیست که دولت باید برنامه‌ریزی بکنه برای اقتصاد کشور. هیچ کس مخالفی نیست که اگه دولت نتواند حتما یک جا دیگه میزنه بیرون و مردم راهی ندارن جز اینکه برابری سرمایه‌شون نگه دارن. من اینم باید از مردم دفاع کنم. یک شبه اتفاقی میفته، ارز 1000 تومان میشه 3000 تومان. من میخوام بگم مردم گناهی ندارن. این دولت ها هستن که باید برنامه‌ریزی بکنن، باید ساماندهی کنه اقتصاد در کدوم جهت حرکت. من عرض کردم باید بیاد تو بازار سرمایه تا بتواند بازار سرمایه پشتیبانی بکنه به بازار تولید رو، باید حرکت بکنه. دولت وظیفه‌ش اینه. اگه یک از چیزایی که نقصی داره دولت همینه. بعدم کی دولت اومد به مردم گزارش داد؟ کی اومد به مردم شفاف سازی کرد؟ هیچ وقت. این یکی از چیزایی که مردم نوعی مسئولیت گرفتار کرده اینه که دولت ها نمیده گزارش نمیدن.
اولا آمار ندن.
من یک قانون به
دولت بفهمید.
آمار ندن بعد موقع بهترت.
مسئولیت محور رو در واقع بکشونیم اگر از بفرمایید روی موضوع اصلی که بشه انتها یه نتیجه گیری کرد. به هر حال از این ستون با اون ستون بحث‌های متفرقه نمیتونیم آخر سر به نتیجه برسیم. ببینید من یه نکته راجع به سود سپرده‌ها در واقع خدمتتون عرض کنم، سوال میکنم بعد پاسخش هم در واقع خواهم.
البته یه نکته من فقط عرض کنم قبل از پرسش شما، چون دقیقاً این موضوع مالیات چون یه موضوعیه که مثل همه مسائل اقتصادی که به هم مرتبطن، یعنی ما الان وقتی حرف از مالیات داریم میزنیم گمرک هم تاثیرگذار روی این موضوع
حتما اینطوره.
و بعد همین موضوع بانکی، یعنی عملا این بحث هم که متفاوت میشه. اینه فقط برای اینکه بتونیم چرخش بحث رو راحت تر داشته باشیم تمرکز رو موضوع مطمئنا ما رو بهتر.
منم اشاره کردم گفتم وقتی بحث مالیات
و منم خواهش همینه که دوستانم مشارکت کنن تو صحبت ها. دقیقاً
برگردیم عقب‌تر به خود حوزه اقتصاد تا بتونیم به تو مالیات به نتیجه برسیم. ببینید آیا دولت ها این اختیار رو دارن که قدرت خرید مردم رو کاهش بدن؟
به طور غیر مستقیم خب این اتفاق داره میفته.
به طور غیر مستقیم اما نباید این کارو بکنن. نباید. و تناسبش با چی میشه؟ با تورم.
بله.
یعنی اینکه من در ابتدای سال به عنوان یک سپرده‌گذار، به عنوان یک شهروند در ابتدای فروردین ماه رقمی رو که میذارم توی بانک که با اون رقم در اون مقطع میتونم برم دو تا یخچال بخرم، آخر سال بانک به من در واقع اون اصل رو به علاوه سودی که به من میده، من با چیکار بکنم بتونم همون دو تا یخچال رو
حداقل
بخرم؟ قبول دارید شما
با سودش حداقل دیگه
همون دیگه همون پایش دیگه. بله. اصلش در واقع محورش اینه. یعنی چیزی که امروز تو بانکداری بین‌المللی ما میبینیم، توی آمریکا، توی اروپا، توی آسیا،
ولی در واقع چه اتفاقی میفته؟
اما کاری که در واقع اینجا صورت میگیریم، میگیم حالا مالیات بگیریم، اگر اخیراً هم یه بحثی شد که مثلا از سود سپرده‌ها بیان مالیات بگیرن، که خب به حال مثلا من یه مطلبی دو سه تا مطلب سرمقاله برای خیلی جا نوشتم و فرستادم، گفتم این خطره. همون نکته که شما اشاره کردید، همون وجوم از بانک میره بیرون. شما وقتی الان در حال حاضر 15% دارید میرید به سپرده‌گذار در یک سال، به شرط اینکه سپرده‌اش هم نشکنه، 15% دارید میدید رسمی مصوبه شورای پول و اعتبار و اینا درست شد. خب تورم چقدره؟ تورم پیروز اعلام کردن 42.2%. یعنی چی؟ مفهومش یعنی چی؟
قدرت خرید مردم میاد پایین.
قدرت خرید مردم میاد پایین. یعنی وقت ما بیام حالا
الان همین مبلغ هم مالیات بگیریم. آقای دکتر من باید مردم اینجا دفاع کنیم.
من
آقای اما دولت باید سامانی کنه مردم. من با دقیقا موافق.
این در واقع
اول برنامه‌ریزی دولت.
یعنی بنابراین ما وقتی که بحث مالیات رو مطرح میکنیم به درستی اشاره فرمودید که به خیلی از اجزا به بانک و بیمه و گمرک خیلی جاها به این
کاملا مرتبطه.
نرخ نمیدونم سود بانکی و امثال نرخ بازار سرمایه و اینا همه در واقع برمیگرده. این حساسیت و این شکلی است. اون چیزی که ما هم در واقع انتقاد داریم به دولت این هستش که جزیره‌ای تصمیم نگیره، مجمع الجزایر در واقع تصمیم میگیره، یعنی همه در واقع بیاد این ظروف مرتبطه که ما در واقع دبستان به ما یاد میدادن و توی دبیرستان بازش کردن در واقع علمیشو به ما یاد دادن. ما انتظار داریم در واقع از دولت از مجلس این شکلی در واقع برخورد بکنه. ببینید پایه مالیات توی این چند سال گذشته، یعنی توی این 10 سال گذشته، اگر شما یه برآوردم نه منطقی مطالعاتی نشون میده که ما در چه حوزه‌های مالیات بیشتر گرفتیم. تو حوزه مالیاتی که مربوط می شده به حقوق بگیران توی این 4 سال اخیر، 4 سال این دولت از سال 1393 تا 1396، یعنی 4 سال، مالیات بر درآمد حقوق بگیران 66% افزایش پیدا کرده. همین مدت برای مالیات بر کالا 80% افزایش پیدا کرده. این دو. اما مالیات بر ثروت چقدر؟ 16%. اینطوریه با توجه به کاهش ارزش پول ملی، اینه دقت بگیم خیلی مهمه، کاهش ارزش پول ملی و ایجاد ثروت‌های بیشتر برای گروه‌های خاصی، چرا در واقع رقم نشون میده که
ما تناسبم نداره
از کارگر کارمند شرکت‌های حقوقی از اینا در واقع اومدیم مالیات گرفتیم 66% اضافه، 80% روی کالا در واقع.
نه اون 66% به خاطر اینکه پای حقوق هم افزایش پیدا کرده آقای دکتر.
نه حالا هر چی، حالا بحث نه، یعنی بحث در واقع
بله دو برابر بشه مالیات هم دو برابر بشه.
نقش در واقع به اصطلاح مالیات انتظاری که از تلاش مالیاتی در واقع داریم میگیم نسبت رو وقتی شما دارید انجام میدید ثروت افزایش پیدا نکرده آقای.
بله من
ثروت افزایش پیدا نکرده. اما رو پایه مالیاتی که آقای جعفریان هم اشاره کردن، ما یکی روی حوزه مالیات بر ثروته، یکی حوزه مالیات بر عایدی سرمایه است. همونطور اشاره تفاوت خرید و فروش ها، یعنی این باعث میشه که در واقع این داد و ستدی که بر پایه عقص سود در مقاطع زمانی مختلف با شکل گیری در واقع افزایش نقدینگی و پیامد اون تورم میتونه در واقع شکل بگیره، این باعث میشه که اگر شما اون مالیات عایدی و سرمایه رو در واقع تصویب کنی اجرایی بکنی، اون داد و ستدهای سوری هم که در مقاطع مختلف در واقع انجام میشه
اونم
در
واقع، یعنی ما میگیم سفته بازی ها نشون میده خودشو. آره میتونیم بگیریمش.
بله میشه در واقع
بله نشون میده، میتونیم اون سفته بازی ها رو بگیریم و میتوانیم مالیات رو به درستی در اونجا وصول کنیم. متاسفانه عرض کردم چون دولت های ما هیچ وقت هر وقت من یه ماده قانون داریم.
بله
1380 قانون گذار در ماده 80 قانون نظام قانون مالیات مستقیم در اونجا به دولت ها گفته که شما برید ببینید ما امسال الان تمام کالای کشاورزی معاف از مالیات میکنم که یه چیزی حدود 40% اقتصاد کشورمون توی این بخش اونجا به معافیت ها قابیده. بعد گفته ظرف مثلا مدت فلان قد دولت ها موظف هم برن بررسی کنن ضرورت های معافیت ها رو برای ما بیارن. آقا چند تا دوره از سال 80 تا الان عوض شده؟ هیچ کدوم کاری نکردن. همچنان داریم به اساس ماده 80 قانون مالیات مستقیم به همه باغداران و کشاورزان این مملکت معافیت بشونیم. چه حالا اون آقا 100 هکتار داشته باشه، چه 1 هکتار داشته باشه، چه 100 هکتار باغداری داشته باشه، چه 1 هکتار باغداری
داشته باشه.
دولت‌ها به این قانون توجه نکردن. دولت های وقت از اون سال تا حالا به این قانون
چرا توجه نکردن؟
خب باید قانونگذار
پول داشتن.
یک دو برای اینکه قانونگذار نظارت نداشته، قانونگذار نیومده اعمال نظارتی دقیق بکنه بگه من وقتی قانون تصویب کردم تو تا حالا چیکار کردی؟ کدوم دولت ها رو بازخواست کرد در این مورد ها؟ هیچ کدومشو. ببینیم ما نباید همش به مردم بگیم آفرا مردم باشه، یه بخشش هست ببین عرض کردم وقتی ما میگیم در امروز 12 میلیارد دلار مثلا خاله آقاشا در کشور ما همچنان داریم میاد میری کجا داریم میری کی هن اینا اقتصاد زیرزمینی ما کی هن نمیتونیم واقعا شناسی کنیم میتوانیم بگیریم چرا نمیتوانیم باش مبارزه کنیم من فکر میکنم که عقیده مسلکم نیست
انحراف از اجرای قانونه
آفرین
مالیات
ارز افزوده اجرا قانون میخوام حالا اینی که نمیذاره شما
افزوده رو مالیات ارز افزوده رو بنده در واقع در صحن مجلس مطرح کردم و رأی از نمایندها گرفتم هم تو کمیسیون تو صحن مجلس در واقع رفتم و با نماینده ها مطرح کردم که وی ای تی یا در واقع مالیات ارزش افزوده چه ویژگی‌هایی برای اقتصاد داره. آقای مسعودی اون صحبت‌های من خلاصه مذاکرات من توی مجلس هست ببینید کدومش الان داره اجرا میشه. اصلا اینطوری نیست.
خودتون چند
مالیات ارزش افزوده مالیات ارزش افزوده رو فقط دولت برای کسب درآمد داره میگیره دلیم. نه برای اصلاح ساختار نه برای قاچاق جلوگیری از قاچاق قرار بوده که در واقع هر موادی مواد اولیه محصول وارد کشور وارد مرزها هر جا که در واقع میشه شناسنامه دار بشه این شناسنامه دار و فرایندش در واقع تو هر جایی میتونه در واقع متوقف کنه
شفافیت ایجاد
کنه بعد میگیم چرا در واقع قاچاق در واقع افزایش بده که آقای جعفری الان درستی داره اشاره میکنه افزایش بده کرد برای اینکه ما اجرای قانون دیدیم راحت‌تر میگیریم دیگه بس. الان از فرض کنیم همین دستمال کاغذی که رو میز در واقع هست مصرف کننده داره سه بار مالیات ارزش افزوده میده. خیلی از کالاها رو خیلی از کالاها دارن چند باره در واقع دارن میگیرن.
به قول این اسمش همون اشتباهه داره صورت میگیره.
بله.
مالیات داره گرفته میشه بر ارزش افزوده به جای اینکه مالیات ارزش افزوده باشه.
بله.
یعنی عملا ما اون مالیات بر درآمد
قانونم شده بر ارزش افزوده.
خب آب اشتباهه ببینین
بله ولی اجرایی نمیشه.
قانون مالیات ارزش افزوده بر نداره.
حالا گفتم من وسای ما بخاطر
آیه ببین من عرض کردم فونزیس قانون نوشت وقتی دیدم پولی خوبی به دولتی آلمان گیر اومد بعد شفاف سازی کرد در اقتصادش دید خیلی کالایی که پنهانی معامله میشد پیداش کرد چون دید شفاف سازی داره میکنه استوار وایستاد روی قانون ما نتونستیم کار بکنیم بقول دکتر مصطفی حسینی چرا نتونستیم 10 سال هم داره اجرایی میشه بقول فرماش آقای غیبی پور که 5 سال هم گذشته از نزدیک 5 ساله از 5 ساله
خدمت شما هست ما یه برنامه خدمت شما
خدمت دو بوده
همین برنامه
5 سال از اون آزمایشش گذشته ما هنوز به درستی اجرا نمی‌کنیم هنوز کاری به درستی اجرا نمی‌کنیم
مثلا شما سوال کنید که چرا طرح جامعه مالیاتی تو اندرخان
اتفاقا این جزء سوالات هم
آقای غیری بور شما لطف کنید توضیح بدید چرا طرح جامعه مالیاتی به حال به بنبست خورده و به هر حال ببینید میش اگه دولت اعتقاد داشته باشه میتونه با عکس نظر کارشناسا بشینه اونجا یک ماه دو ماه سه ماه توی اتاقای ویژه اینو به سرانجام برسونن در واقع چرا در واقع طرح جامعه مالیاتی بله. که همه جای کشورهای پیشرفته که موفق بودن درآمد مالیاتیشون رو پایه‌های مالیاتیشون رو در واقع افزایش بدن به حد نرمال برسونن هنوز اندر خمه یک کوچه
خیلی هم روش کار شده و در واقع یعنی نه که کار نشده ولی اجرایی هنوز نشده
ما هم دفعه خدمتی ها بودیم 13 سال ما هستیم ترجمه مالیاتی استاد به اجرا بذاریم حالا البته من جواب پیش با آقای دکتر پارسا و دوستان دیگه من صحبت میکردم گفتن آقا ما الان ترمون حاضر آقای دکتر تقریبا اجرا پارسال میگفت ما ترمون حاضر تمام شد دیگه الان آماده برداریه و به همین دلیل ریزداده هایی که الان داریم از سازمان مالیاتی خیلی زیاده و ریزداده ما تو چگونه پالایش میکنید شما تو اون پالایش برام خیلی مهمه آقای دکتر حسینی چگونه داری پالایش میکنین پالایشاتون چی گزارش مردم میدین بعد میگیم آقا ریسکاش کجاست اونا میگن اختصاصی ما خودمون
باید ببینیم از آیس دکتر غیبور بپرسیم واقعا وضعیت الان این سامانه جامعه چجوریه
طرح جامعه مالیاتی هم
بودن حالا یه موقعی
دولت خود کملوت و معمولا
این بودن که روشن میکردن
حالا اون چیزی که الان تو عمل اومده همه یه دستگاه دولتی تو این 20 اخیر همه فرآیندشون عوض شده شما هیچ فرآیندی نمی‌بینید که مثل 20 سال قبل باشه به هر حال همه جرم رانندگی خب قبلا ما تو بانک صف می‌گرفتی جریمه پرداخت می‌کنی الان به گوشی خود جریمه پرداخت می‌کنی
درست
اینجا این
رویه ها یعنی فرآیندش متفاوت میشه.
ترجمه مالیاتی هم حالا یه اشکال اساسی که داشت، اینا فکر کردن که هنوز هم این ذهنیت هست که ما یه اتاق یه ساختمان باید بذاریم برای کار مکانیزه، یه اتاق هم بذاریم هم کارا عادیمون رو انجام بدیم، در صورتی که باید در هم ترکیب و ادغام می‌شدن. خیلی از بخش‌های طرح جامعه که از نظر کارشناسی، مطالعات، مشاور خارجی همه کارا آماده می‌شد، فرماش تهیه می‌شد، نرم افزاراش تهیه می‌شد، حالا می‌خواست پیاده سازی بشه،